بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فرمایش جناب معلم ثانی را که فرموده بودن مفارقات نه مرگ دارن و میمیرن و نه فاسد میشن و مرگ و فساد در اون موجوداتی هست که توشون قوه مطرح هست. بعد بحث امکان به میون آمد که ظاهرن تا صفحه 340 سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله و عالم خونده شد، اینجوری که به ذهنمون هست. نتیجه این میشه که مفارقات را فقط همین یک امکان است و فرمودید مراد از این امکانم امکان ذاتیه. امکان ذاتی را هم فرمودید به این که یعنی ماهیت موجودات مجرد عقلی را در نظر میگیریم، میبینیم در متن ماهیتشون نه اقتضای وجود خوابیده و نه اقتضای عدم، که اگر علت به اونها وجود رو بده موجود میشن، اگر وجود رو به اونها ندهه معدومن تحقق پیدا نمی کنن. پس از ناحیه ذات خودشون نه اقتضای وجود دارن و نه اقتضای عدم. این مقام لا اقتضایی رو تعبیر می فرماین به امکان ذاتی، که امکان ذاتی غیر از امکان استعدادی بود. چند فرقی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی بود رو عرض محضر رسوندیم و تا می رسیم به اینجا که فرمودید در موجودات مجرد عقلی و مفارقات نوریه امکان استعدادی که قوه و استعداد و ماده و اینها باشه راه نداره، اونها مجردن، فقط امکان ذاتی راه داره. ولی اینکه اونها هم دارای ماهیتن، یعنی محدود به حدی هم، وقتی ماهیتشون رو من حیث و هیه در نظر میگیرید میبینید که نه توش اقتضای وجوده نه اقتضای عدم است، که اگر علت به اونها وجود رو بدهد موجود میشن، اگر وجود رو ندهد موجود نمیشن. بعدم اشکال نفرمایید که آخه شیطان موجود نشده، که اون ماهیت که در خارج نیست که بگیم ماهیتشون حالا نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. فرمودن این در مقام تحلیل ذهنیه، ذهن میاد برای مثلا جبرئیل ماهیت در نظر میگیره، میگه جبرئیل هم محدود به حدیه، ماهیت او این است که مثلا یکی از ملائکه مقربینه و وجود رو نداره ذاتن، نه زمانی، وجود رو ذاتن از خودش نداره و در متن ماهیت او هم اقتضای وجود که حتما باید به من وجود رو بدیدم خوابیده نیست و اقتضای عدم هم خوابیده نیست، بلکه ممکن است که موجود بشود و حق تعالی به او وجود رو میده با تمام کمالاتی رو که لایق وجودی ایشونه و او تحقق پیدا میکنه. و از این جهت در تحلیل ذهنی میگیم که ماهیت او نه اقتضای وجود داره و نه اقتضای عدم، و اگر علت بهش وجود رو داد موجود میشه و اگر وجود رو نداد موجود نمیشه، معدومه. ولذا از این جنبه خواستن که بین موجودات و بین حق تعالی فاصله بندازن، که بگن وجود حق تعالی از خود ذات اوست، از بیرون بهش داده نشده، و وجود ماسوا همه شؤون وجود حق هست که هیچ کدام وجودشون ذاتی نیست. همین تعبیر که وجودشون ذاتی نیست، به یک تعبیر از غیر به اون معنایی که الحمدلله مسبوق هستید و وحدت عددی به اون نحوه، نه، اینها به معنای شؤون وجود صمدی حقا. همین اندازه که بین وجود صمدی حق تعالی و وجود غیر حق تعالی که همه شؤون گویند میخوان یک فاصله در فلسفه بیندازن، میفرماین که وجود صمدی حق واجبه، یعنی از خودشه، وجودش عین ذاتشه، و وجود غیر حق تعالی از خودشون نیست. برای اینکه خودشون ماهیتشون رو در نظر بگیرید، اقتضای وجود و عدم توش نیست، ممکنن و ممکن محتاجه و نیازمند به علت است و فرمایشاتی که پیش میان. همین اندازه بین آقایون بحث شده تا میرسیم به نشأه طبیعت. تا اینجا میبینیم علاوه از اینکه موجودات میخوان تحقق پیدا کنن، باید ذاتاً امکان داشته باشه که تحقق پیدا بکنن، علاوه از این امکان استعدادی هم میخواد. همون جوری که برز سندیم، همین حسینیه را مثال زدیم، درسته که الان در سطح این حسینیه امکان داره که گیاه برویه، امکانش که هست، اما الان فعلا استعدادش نیست، برای اینکه اینجا سیمانه و سفته، نمیشه شما همینجور بندازید دانه های مثلا گندم رو ایدر بیا. بله اگر خاک بریزیم زمین آماده بشه، استعداد اون پیدا میکنه که از اینجا هم گیاه رویده بشه مثلا. و به صرف امکان ذاتی کافی نیست که در اینجا شی تحقق پیدا بکنه، امکان استعدادی هم میخواد. ذاتن امکان داره که در اینجا الان کشت و زر بشه تو این سطح حسینیه، سطح این خیابون که آسفالته و هاکذا. بله ذاتن امکان داره، ولی الان میشه که در خارج تحقق پیدا بکنه؟ نه، باید آخه استعدادش اونا هم داشته باشه دیگه. اگر فرض سطح این خیابون رو که آسفالته خاک بریزم به اندازه مثلا یک وجب یک متر و زمینه آماده بشه، آب داشته باشیم، تخم دوش بریزیم، بله میشه حالا کشت بشه، میشه گیاه رویده بشه. به صرف این که عقلا محال نیست و امکان عقلی داره کافی نیست در این که بگیم شی متحقق میشه، بلکه باید استعداد تحقق شی هم وجود داشته باشه. ولذا موجودات نشأه طبیعت علاوه از این که امکان ذاتی میخوان، امکان استعدادی هم میخوان. خب مفارقات را، موجودات مجرد را فرمودید فقط یک امکان کافیه، هم امکان ذاتی. موجودات عقلی همین که ذاتن ممکنن ایجاد بشن موجود میشن، دیگه صبر کنیم و استعداد فراهم بیاد و نطفه مثلا منعقد بشه و منتها در بین موجودات مجرد فقط نفس ناطقه انسانیه که چون جسمانیت الحدوث و در قوس صعود میخواد از نشأه طبیعت بالا برود، ایشون البته تا موقعی که در عالم طبیعت هست نیازمند به امکان استعدادی هست، و از اینجا که رهیده شد و به ماورای طبیعت سفر کرد دیگه امکان استعدادی نیاز نداره، دیگه اونجا هم امکان ذاتی کافیه شه، دیگه استعداد به این معنای اینجا برداشته میشه، مگر استعداد به اون معنا که فرمودید هرچه انسان بالاتر میره ظرفیتش سعه پیدا میکنه و سعه وجودی پیدا میکنه، آماده میشود برای کمالات بالاتر رو گرفتن که روی اون اساس فرمودید تکامل برزخی هست و درجات انسان در بهشت متعالی میشه. به همین دلیل هم ما برای رفتگان دعا میکنیم، بلا دعا معنا نداره، به دلیل اینکه انسان است از این نشأه رفت، چون تعلق به عالم ماده داشت، درش استعداد نهفته بود و این استعدادش یه وقتی استعداد مادی بود تا موقعی که در این بدن تعلق به این بدن مادی داشت، و وقتی حالا از این بدن منسلخ شده جدا شد با بدن مثالی که عین این بدن است، منتها کنجاله اون بدن اون کسافاتش گرفته شده با این که مجرد هست، اما چون از اینجا برخواسته است بازم توش استعداد مطرحه، و چون رفتگان ما استعداد برای تعالی درجات رو دارن، اعتلای وجودی رو دارن، ما در حقشون دعا میکنیم که خدا درجاتشون عالی کنه. ولی اگه استعداد نباشه، تکامل محال باشه، برای رفتگان چرا نماز بخونیم، چرا حج برویم، چرا زکات بدیم، چرا روزه بدیم و هاکذا، چرا خیرات کنیم؟ اینا که استعداد به کمال رسیدن رو که ندارن. حالا اینها را شرع مقدس به این زبان که مثلا اگر کسی خیری برای پدر مادرش بده، پدر مادرش اونجا میبینن که مثلا صورتی براشون حاصل شده، بعد به این صورت میگن شما کی هستی؟ میگن ما خیری هستیم که از دنیا برای شما فرستادن، آمدیم پیش تو. به این زبان تعبیر فرمودن، بله اونش هم از متن خود ذات اوست، منتها حالا عنایت میفرمایید که ماشاءالله عالم نفس انسانی و خیر در اینجا یک ظاهری داره که متصرم با زمان پول دادن به یک گدای، این پول متصرمه، این عمل ما متصرمه، همپای با زمان میره، دست در جیب میره، یک دقیقه مثلا طول کشید پولی رو به فقیر داد، یه دقیقه طول کشید و اون فقیرم این پول رو برده بازار، چیزی خریده، نونی غذایی خورده، اینا چند دقیقه چند ساعت طول کشید، این عمل همپای با زمان متصرمه. اون متن عمل، ذات اون عملی که مجرد هست، اون تجرد اتصال وجودی پیدا میکنه با نفس ناطقه مجرد اون آقای از دنیا رفته، و میبینید که از درون، از متن ذات او، او را میشکافه که باز هیچی از بیرون نیست. منتها چون مطابق با این عالم و حشر با ظاهر داریم، دارم با ما حرف میزنن، میفرمان که اونجا یه صورتی برای مثلا شخص حاصل میشه، یا به تعبیر حضرت امام صادق که در درونی حمام داغی چطور انسان راه نفس کشیدن نداشته باشه، یه وقتی یه دری باز بشه، یه هوای خنکی ببزه، با آدم نفس تازه میکشه، یه همچین چیزی که گشایش از متن ذات اونها. عالم مجردات دیگه مثل نشأه طبیعت نیست که همه چون حجاب ماده دارن کثرت ماهوی پیش بیاد و کثرت عددی پیش بیاد، این و اون بشه به ظاهر، یکی غذا رو میدهد دیگری غذا رو میخورد و دهنده غیر از گیرنده است، اونجا نخیر. متن عمل مجرده، نفس ناطقه این عامل مجرده، اون میت هم که مجرد هست، و اتصال وجودی مجردات به صورت اتحاده، اتحاد عاقل و معقوله، نه به صورت اتحاد انزمامی که ترکیب انزمامی نیست مطلقا. بعد از این نشأه ترکیب انزمامی نداری، ترکیب اتحادیه، هرچه که چه از ما بود به سوی اونها بره، و چه خیرات و برکاتی که خودشون از خودشون باقی گذاشته باشن. یک کسی مسجد رو ساخته، حسینیه رو ساخته، هر روز به روز این مسجد حسینیه از باب این که همپای با زمانه تسرم داره، اما اون متن ذات عمل تجرد داره، دم به دم با اون عاملش که این مسجد رو ساخته، حسینیه رو ساخته، بنای خیر کرده، پل رو ساخته، اون متن عمل، اون مقام تجرد عمل با نفس ناطقه او اتحاد عاقل و معقول دارن، و از متن ذات خود اون شخص اونچه که میخواهد برمیخیزه. مفارقات را فقط همین یک امکان است. بعد هست آقا در زید یک تعلیقی دارن، حالا اون رو الان نمیخوایم دنبال کنیم، اون خیلی فرمایش بلندیه که میفرمایند در این مقام سخنی فراتر است که صدر متعلین در چند جای اسفار متعرض آن شده، از اون جمله در فصل 16 مرحله 7 اسفار صفحه فلان فرماید وعلم ان المفارق المحض لا امکان له به حسب الواقع. الان شما می فرمایید که موجودات مجرد عقلی مفارقات، اینا یه امکان دارن به نام امکان ذاتی. بعد مرحوم آخوند حرف رو فراتر برده که اصلا موجودات مجرد عقلی که مفارق باشن، مفارق محض، اصلا امکان توش نیست، اونها هم وجود محضن، اونها هم حقیقت محضن، اونها هم به تعبیر روایات صمدن، جاخالی ندارن که توشون امکان مطرح باشه. منتها اونها رو فرمودن صمد غیر حقیقی و حق تعالی رو فرمودن صمد حقیقی، که چندین بار از زبان مبارک اصحاب شنیدید که مفارق محض امکانی براش نیست به حسب واقع. ما در مقام تحلیل ذهنی حرف میزنیم، بعد حرف باز بالاتر هم میره که امکان استعدادی قبول، اصلا امکان ذاتی مطلقای فرض ذهنیه، حتی در موجودات اینجایی هم امکان ذاتی به اون معنایی که در تحلیل عقلی پیش میاد راه نداره. اینجا موجودات به حسب واقع اونی که هستن هستن. این را حالا داشته باشید، حرف خیلی سنگینه تا برسیم به نصوص الحکم که اونجا برمی‌دارن این را، امکان ذاتی را، امکان ماهوی را، ذاتی امکان ماهویه، امکان ماهوی را برمی‌دارن. بعد یواش یواش تبدیل میشه به امکان فقری که تمام موجودات نظام هستی عین الفقر به حق، عین بیچارگی هم، این نداری هم، ذاتشون عبد محضه، فقر محضه مطلقا در سراسر نظام آدم. منتها امکان استعدادی چرا؟ این دیگه در اینجا هست، امکان استعدادی واقعیت داره. حالا اون رو، اون تعلیقه را الان به همین اندازه برز محضه رسوندیم، کافیه تا انشاءالله بحثش بشه. خب چرا مفارقات رو همین یک امکان کافیشونه؟ به این دلیل، چون چه به علت عاری بودن اونها از ماده امکان استعدادی در اونها را نداره، به دلیل اینکه آقا امکان استعدادی مال جایی است که ماده باشه، و اونها که ماده ندارن، مجرد از ماده هم، ولذا امکان استعدادی ندارن. هر کجا پای امکان استعدادی در کار هست، با توجه داشته باشید که معلوم می شود که پای ماده تو کاره، عالم ماده است، عالم طبیعته. اونها چون مجرد عالم از عالم ماده، امکان استعدادی ندارن. بعد منتها فقط خصوص نفس انسانی با این که به مقام تجرد می رسد، بازم می فرمایید که امکان استعدادی داره. چرا؟ برای اینکه ایشون از عالم ماده برخواسته، جسمانیت الحدوثه، اما موجودات مجرد عقلی که از عالم ماده برنخواستن. بعد عنایت هم دارید که مفارقات، موجودات عقلی، اینا در قوس نزول تو عالم عقلن، در قوس صعود در عالم عقل نیستن. در قوس صعود در عالم عقل اینها را دیگه موجودات مجرد عقلی نمی فرمایید، اینها نفس ناطقه انسانیه که در قوس صعود وقتی به عالم عقل، سلام علیکم، ولذا بر چند بار رسوندیم که در قوس صعود ما عالم عقل جدای از نفس انسانی نداریم. از اون چرا که در قوس صعود ملاحظه می فرمایید، اون چرا که در نشأه طبیعتا مثل حیوانات، نباتات، انسانهایی که هنوز در این نشأه هستیم، اینها رو که ملاحظه می فرمایید، نشأه طبیعت انزل مراتب وجوده، انزل مراتب عوالم، فوق اون عالم مثاله، فوق اون عالم عقله، که باز وحدت عددی رو اجازه نفرمود، وحدت عددی نه، فرمودید قوس نزول مقام انزاله، مقام تنزیله، که هر موجودی که در این نشأه هست، این موجود اون مرتبه نازلش اینجاست، مرتبه عالیش عالم مثالشه، مرتبه عالی ترش عالم عقلشه، مرتبه عالی ترش اسماء اللهه، که این موجود در این عالم ماده یک موجود آمده از عالم مثال، از عالم عقل جدای، در اینجا مستقل استقلال وجودی نیست. این به منزله اون نازلترین مرتبه این وجوده که اگر بخوایم این یک وجود را هر چه را که در اینجا میبینیم بخوایم بگیم، میگیم این موجود یک موجودی است ممتد از فرش تا فوق عرش، منتها از فرش تا فوق عرش در قوس نزول. در مورد نفس ناطق انسانی فرمودید که این جناب هم در قوس صعود بالا میره. آخه در قوس صعود بالا میرود، این طور نیست که از عوالم وجودی جدا باشه با خودش بالا بره. همین عوالم وجودی به عنوان نردبان اویم که دم بدم همین عوالم رو طی می‌فرماید. منتهی این عوالم رو که طی می‌کنه، عنایت داشته باشید که باز قوس خط مستقیم نیست. ولی اگه خط مستقیم باشه، یه ریسمانی رو، یه نردبانی رو از بالا آویزون بکنید، دوباره پله به پله ایشون رو جمع کنیم ببریم بالا. اگه این باشه، قوس نزول از بالا میاد دوباره از پایین به همین خط مستقیم برمیگرده. این دیگه قوس نیست، این میشه مستقیم. قوس نزول دیگه نیست. اما اگر شما فرض به عنوان مثال پشت بامی داشته باشین که نردبانی را بگذارید، نردبانی را بگذارید که هر چه موجودات که در این عالمن همه از این نردبان بالا بروند، اینو چه میفرمایید؟ این دیگه نمیشه بفرمایید که خود این قوس نزول داره خودش میره بالا. که قوس نزول مثل یک تناب آویخته رو میمونه که در قوس صعود آدم باید همین این تناب رو بگیره بره بالا، منتها وقتی که بالا میرود اینجا خود شخص عالم عالم میشه، خود شخص، خود انسان. در قوس نزول از عوالم تنزل پیدا کرد آمد پایین، بعد در قوس صعود همین نردبان را پله به پله که طی می کند خودش این عوالم می شود، نه اینکه این نردبان را جمع کند. ولذا بساط نشئه طبیعت و عوالم وجودی هیچگاه برداشته نمی شه. از اون رو قیامت نمی گوید. قیامت مربوط به انسان است. عالم قیامت نداره، آدم قیامت داره. این گرفتاری که آدم میخواد این حرف را به مردم تفهیم کنه، مردم تو ذهنشون جان میره، برای اینکه خیال میکنن عالم قیامت داره. عالم قیامت نداره که، قیامت مال آدم است. ولذا حتی فرمودید حیوانات هم قیامت ندارن. این نظام هستی هست، هر موجودی که از اون عالم تنزل پیدا کرد در این عالم به هر مقداری که میتونه در این نشأه میره بالا، هر مقداری که میتونه، به هر اندازه. من جمله از اینها جناب انسانه که چون دارای قوه عقله، میفرمایید که بر اساس قوه عقلش ایشون باید خودشو بسازه. علم و عمل جوهرند و انسان سازند، و ما ایشون رو اون طوری که رو خودش رو ساخته است به همون طور ایشون رو به خودش نشون میدیم. این حرفای قیامت پیش میاد. ولذا قیامت مال عالم نیست که تا بساط عالم رو جمع کنن که یه قیامتی برقرار بشه. قیامت مربوط به آدم است، و این قیامت مکان میخواد، زمان میخواد و صور میخواد. مکانش، زمانش همش مربوط به نفس خود انسانه، منتها مطابق با عالم انسانی. ولذا خیال نکنیم که مثلا مفارقاتی که میگیم در قوس صعود باز یک مثلا این ببر یه خطی رو میکشیم عالم اسما و صفات تا میرسیم به عالم عقل، عالم مثال، این پایین مرتبه عالم ماده، بعد از این ور یه قوس دیگر رو میکشیم بازم عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، عالم چه، بعد خیال کنیم که بعد عوالم از هم گسیختن، اون یه سلسله عوالم نزولی، اینم یه سلسله عوالم صعودی. نخه از این ور که عوالم صعودی میفرمایید، از این ور عوالم صعودی خود انسانه. خود انسان که از عوالم نزولی تنزل پیدا کرد، حالا خودش عالم عالم می شود می رود و دو سر خط حلقه هستی رو به هم اتصال می ده که نیم خط حلقه هستی رو عوالم وجودی تشکیل می ده و نیم خط دیگر رو خود انسان تشکیل می دهد که عوالم وجودی است. ولذا انسان کامل که انهو این قوس سعود رو که بالا رفته، این که انهو عالم عالمه، عالم ماده است، عالم مثال، عالم عقل، اسما و صفات الهیه، که انه ما داریم در این نشأه هرچی بالا می رویم هی دم بدم ما هم داریم انسان کامل می شویم، ما هم داریم انسان کامل می شیم به هر مقداری که می شه از تو حرکت از خدا برکت. اینه که ائمه فرمودن نحنو موازین القسط، هی ما ترازوی شما ما هستیم، یعنی هر مقدار در قوس سعود بالا آمدید ما شدید، به همون مقدار میبینید با جان ما با ما اتحاد وجودی پیدا کردید، به همون مقدار خودتون میسنجید، میبینید سبکید، سنگینید، چه مقدار از حقایق ایشونو گرفتید. مثل این که معلم سر کلاس برای شاگردای خودش تنزل میده حرفا را، بعد خود این معلم که این حرفا رو طی کرده است، این کمالات رو به دست آورده، این شاگرد به هر مقداری که از ایشون یاد گرفته که انه او خود اون معلم شده، به هر مقداری که معلم شده خودشو بکشه سبک سنگین کنه، ببینه چه مقدار وزینه و چه مقدار سبکه. اینطور نیست که باز ما در قوس سعودی عوالم جدا داشته باشیم، از اینجا برویم وارد اون عالم، از اونجا برویم وارد یه عالم دیگر بشویم و این عالم ها از ما گسیخته جدا که بعد میخواییم برویم بساط این عالم رو جمع کنه خرابش کنه، که ما داریم میریم یه عالم دیگر، اینجا رو دیگه نمیخوایم. اینجا آقا یا عوالم وجودی تنزل پیدا کرده و این ربطی به بنده و شما شخصی هم نداره و این ما این نردبان رو آویختن، از اون ور تنزل پیدا کردیم، از این ور میرویم و همینجور در قوس صعود و نزول فیض حق از اون ور غیر متناهی دم به دم تنزل پیدا میکنن موجودات، از این ور بر اساس امکان استعدادی پشت سر هم یه تعدادی مستعد میشن به مقام تجرد میرسن میرن، دوباره این نشأه تخلیه میشه باز برای بله ورود مردم جدید و نفسهای جدید و برخواستن دل جانهای جدید آماده است. بعد میبینی سر و زمین فرو در آب میکنه، تغییر تحولاتی در نشأه طبیعت پیش میاد، این دوره تمام میشه، دوباره باز انسان شروع میشه به خلقت و باز در قوس نزول فیض حق تنزل پیدا میکنه و در قوس صعود بالا میرون، که عالم همینطوره. عالم در قوس نزول از فیض میآید و در قوس صعود به صورت انسان میشود و میرود. این برنامه نظام هستیه، چینش عالم است. این چینش رو نمیشود برداشت، یک تخیلی است که در اذهان میشه که مثلا یه روزی بیاد که به طور کلی نشأه طبیعت رو خدا از بین ببره که میخواد قیامت برقرار. یه تخیلی بیش نیست، خیاله، وهمه، عقل نیست. به تعبیر جناب شیخ الرئیس، عالم از فیض شروع میشود، از عقل، ایشون تعبیر خوشی فرمود، عالم از عقل شروع میشود، از اون بر میاد پایین، از این بر به سوی عاقل ختم میشود، که قوس نزول را عقل و شؤون مراتب عقل تشکیل میدهد و قوس صعود را عاقل و شؤون وجودی عاقل تشکیل میدهد، که فرمودن از تو حرکت که از قوس نزول فیض رو بگیری و در قوس صعود رشد بفرمایی. حرف خلاصه آدم بخواد بکنه حرف این میشه، چه به علت عالی بودن اونها از ماده امکان استعدادی در اونها راه نداره، اما در موجودات طبیعی علاوه بر این امکان ذاتی امکان استعدادی نیست. پس این تخم مرغ باید، درسته که ذاتن امکان داره که مرغ بشه، اما آخه امکان استعدادی هم میخواد و شرایط میخواد، زمان میخواد، مکان میخواد، نشوندن میخواد، حرارت دادن میخواد و زیر رو میخواد، هزار جور رمز رموز داره. همینجور که بله حالا عقلا این تخم مرغ میتونه مرغ بشه یا نه، بله، همین صرف این که عقلا امکان داره دلیل نمیشه که یک جا مرغ بشه، که آخه امکان استعدادی هم میخواد دیگه. و همینجور نطفه همینطور، تمام نباتات، جمادات، حیوانات، کانی ها، همه رو نگاه میفرمایید، همه توشون امکان استعدادیه. به هر مقداری که امکان استعدادی دارن و همون مقدار که به کمالشون رسیدن امکان استعدادیشون تموم میشه، مگر اینکه باز اون کمالی که گرفتن دوباره اون کمال تازه حاصله باز امکان استعدادی بشه برای مراحل بالاتر که ورزسوندیم. و اما در موجودات طبیعی اینجایی ها علاوه بر این امکان ذاتی امکان استعدادی نیست. پس فصل 17 منهج دوم مرحله نخستین اسفار در این مطلب است که برای ممکن طبیعی و گاهی هم یک امکان کافیشونه، یعنی موجودات مجرد عقلیه در قوس نزول، ولی عبارتی در فرمایش جناب فارابی صفحه 338 داشتیم که ایشون حرف امکان رو پیش آورده بود که می فرمود در مرکباتی صحیح هست که اونها رو دو امکان است که یکی از اون دو چون به فعلیت رسید باطل می گردد و دیگری در ماده باقی می مانند. ولی این حرف امکان پیش آمده بود، ولی مراد فارابی از دو امکان استعدادی و ذاتی نیست، بلکه همان است که تحقیق کردیم. اگر نظر شایستون باشه اینجا که بحث خدمت شما عرض کنم که عقل حیولانی انسان پیش آمد، عقل حیولانی اینجا برزستون دیم یکی امکان به این معنا که این غیر از امکان ذاتیه و غیر از امکان استعدادیه و مراد جناب فارابی در عبارتشون از لفظ امکان اون امکان مراده، نه امکان ذاتی و امکان استعدادی. برای اینکه همین مقدار عبارت جناب فارابی روشن بشه این بحث امکان ذاتی و امکان استعدادی رو پیش آوردیم که تا بگیم که حرف جناب فارابی این دو امکان نیست. حالا نظرم هست که جلسات قبلی مبسوطم برز محضر رسوندیم. خیلی و در عبارت جناب فارابی بود که مفارقات نمی میرن و نه فاسد می شوند. الان راجع به موت دارن حرف پیش میارن که در دروس پیش به تحقیق دانسته ایم که مرگ قطع علاقه نفس از بدن، این یک مرحله، قطع علاقه نفس از بدن این مرحله که اینو تعبیر میفرمایید به موت طبیعی. میگیم آقا فلانی مرده، چرا؟ برای اینکه از این بدن ظاهریش، از این بدن قطع علاقه کرده، از بدن مادی طبیعیش، منتها با اون عرض شریفی که در درس 99 داشتیم که عنوان مرگ اگر روی بدن مادی می رود باز نه روی بدن بودن بره، بلکه روی جسمیت این بدن می رود، از اون جهت که چون نفس الان تعلق به این جسم طبیعی داره که به لحاظ تعلق نفس به این جسم طبیعی مادی این جسم را تعبیر می فرمایید بدن، وقتی که این علاقه قطع بشود گویا مثل این که می فرمایید بدن بودن دیگه از دست میره، چون بدن زیر سر علاقه نفسه، چه این که خود عنوان نفس هم زیر سر تعلق نفس به بدنه. در هر دو وجهش چه میخواید عنوان بدن رو ملاحظه بفرمایید باید نفس به این جسم تعلق داشته باشه تا بگیم بدن، چه میخواید به نفس نفس بگویید باید به این دلیل بگویید چون به بدن علاقه داره، چون به جسم علاقه داره. ولذا این یک علاقه داشتن دو تا اسم رو تأمین میکنه، یکی این که علاقه باعث میشه که این جسم بدن نفس محسوب بشه و تا موقعی که این علاقه برقرار، و دیگری اینه که نفس عنوان نفس بودنم بر او صادق باشه، منتها بعد از انقطاع نفس از این جسم عنوان نفس بودن از نفس گرفته نمیشه. چرا؟ چون درسته که تعلقشو از این جسم قطع کرده، اما تعلقشو که با بدن مثالی برقرار کرده، که با اون که حالا نه تنها برقرار کرده بلکه از قبل بود، اون تعلق ادامه داره. به این معنا که تعلق نفس به این بدن طبیعی رقیق تر شد، شدید تر شده، اون شدت تعلقش را به اون بدن تعبیر می فرمایید بازم نفس نفس، اما این جسم دیگه بدن نیست، برای اینکه واقعا ازش علاقه قطع شده.
ولذا بعد از قطع علاقه نفس از این جس، عنوان بدن بودن دیگه بر این جس صادق نیست، این جس می شود یکی از اجسام نشئه طبیعت، و ما حرف معاد جسمانی رو روی این جس پیاده می کنیم به دلیل اینکه عنوان تعلق نفس محفوظ بمونه. با اون بحثایی که بر نظر رسوندیم و بندگان خدا توجه ندارن آقا به این لفظ معاد جسمانی رو که در خود روایات این معاد جسمانی این لفظ نیست، آقایون خودشون ساختن در اصطلاح در عبارت، این زیر سر اون عنوان تعلق و علاقه نفس به بدنه که منتها اینا خیال کردن که نفس از این جسم طبیعی دست کشید، بدن بودن جسم طبیعی از بین رفت، بدن بودن جسم مثالی می آید، بعدها باز دوباره بدن بودن جسم طبیعی برمی گردن که می خوان اینجوری بگن، در حالی که خبر ندارن که بدن بودن جسم طبیعی به عینه باقیه، به عینه همون بدن بودن جسم مثالی که درس 99 کمک می کرد و حرف معاد جسمانی هم حق منطبات و راه حلشو درست کرد و روشن کرد دیگه، اون نیازی به اون فرمایشات نیست که شبه آکل معکول چی میشه و فرمایشات که بشه، اونا دیگه نیاز نیست اصلا، و یه حرفایی میزنن بی خود شبه پیش آوردن و رم کردن تا جایی که خدا رحمت کنه مرحوم آقا جمال کنساری رحمت الله علیه رو گویا ایشون باشه که میگوید که من که حضرت بقیت الله اگر ظهور بفرمایم من همه چیز برای من حل، فقط این دوتا شبهه گرفتارمون کرده، یکی شبهه ابن کمونه است و یکی شبهه آکل و معکول، اون یکی در مبدا این در معاده که این حل نشده، از خدمت آقا بپرسیم که این دوتا شبهه رو با چجوری حل کرد. بعد خدمت آقا جمال عرض بکنیم که آقا جان نیازی به ظهور حضرت بقیت الله نیست، تشریف بیارید معرفت نفس حلش کرده، چیز خاصی نیست اینقدر. به تعبیر شریف آقا فرمود اگر در مبدا توحید صمدی قرآنی حل بشه و اگر در معاد حقیقت معرفت نفس حل بشود، شبهه ابن کمونه در مبدا مثل یه پشه‌ای که از گل فرار میکنه، از بوی گلستان فرار میکنه در میره، و شبهه آکل معکول هم در وادی معرفت نفس مثل یه پشه‌ای که از گلستان از بو متعذیه فرار میکنه در میره. نیازی نیست که وقت مبارک حضرت بقیت الله رو برای این گونه سوالات بگیرید. حرف حله، یک عنوان تعلق نفس به بدن حل نشده بود، این درست بشه حل میشه همه چی. این یک مرحله که نفس تعلقش رو از بدن مادی قطع میفرماید، اون هم قطع به این معنا که به یک تعبیر میفرمایید این همین تعلق در قالب مثالی جلوه میکنه، نه اینکه از این قطع کرد جدا دوباره اتصال و علاقه برقرار کرد به اون بدن جدا، که بعد بگید حالا این وسط در یه مقطع زمانی با چی کار کرد مثلا، نه خیر، اون عنوان بدن بودن از قبلم که این بدن مثالی در همین بدن مادی به عین این بدن مادی موجود میشه، با همین غذایی که الان میخوریم به وزان همین بدن جسم مادی برای خودمون جسم مثالی میسازیم که هر موقع خواستی یا در توجه عرفانی یا در خواب یا در غیر خواب خواستی که از این بدن توجه به اون بدن بشود، علاقه شدت وجودی پیدا کنه به اون بدن، از این یکی قطع بفرماید، این راه بازه برای همه و نیازی نیست که به اون صورت اون طوری باشه. این یک مرحله. یا بگیم که مرگ قطع علاقه نفس، جدایی انسان از غیر خودشه، از غیر خودشه، که به یک معنا این جسمیت جسم طبیعی ما به یک معنا غیر ماست، به یک معنا غیر ماست دیگه، برای اینکه این رو باید نون و آب و زمین و آفتاب و هوا اینا این رو بسازن دیگه، ما که نمیتونیم بسازیم اینو، که ما هم اگه میخوایم این جسمیت جسم مادی خودمون نگه بداریم دیگه مجبوریم که از راه بله مثلا اینها بسازیم، آب و نون و غذا و هوا و در مطابق با این نشه است دیگه. همین اندازه که از این غیر و اون، چرا که غیر نفس ناطق است، غیر نفس ناطق است،
از هر چرا که قطع بفرماید تعبیر می‌فرمایید که موت. ولذا تمام حالات توجه عرفانی مطلقا موت اختیاریه، تمام تمام موت اختیاری. یکی از مراتب موت اختیاری همون حالاتی است که در توجه عرفانی دست میده. و خود این واقعی رو که دیروز خوندیم از این بله بزرگواری که نامه نوشتم، این یک مرتبه از اون توجه عرفانی الحمدلله برایشون پیش آمده، اینم یک مرتبه شه پیش آمده. بنابراین چون نفس، حالا مرگ به این معنا که قطع علاقه نفس از بدن و از اون چه که غیر خودشه رو تعبیر میکنیم به مرگ، بنابراین جماد رو مثلا سنگ رو مرگ نیست. چرا؟ آقای فرمودید که مرگ قطع علاقه نفس، با اونی که جماد نفس نداره، جماد نفس نداره که، ولی زن مرگ اونجا معنا نداره. بله حالا میگیم این سنگ فاسد شده، اصطلاح متعارف پیش میاد که الان داره عبارت میفرماید چون نفس ندارد. اگرچه اطلاق مرگ به معنی فساد و تباهی بر آن میشود، مثلا جساس آقای گچکار، گچی را که خاصیتش را از دست داده است و فاسد شده است، میگوید این گچ مرده است. اطلاقات لفظ مرده، اینم یک اطلاق. و به این معنا هر صورت نوعیه که خاصیتش را از دست داده است و فاسد گردیده است میگوین مرده است. آب در یک جا مونده فاسد شده را مرداب میگوین، یعنی مرداب یعنی آب مرده، مرده آب که حالا مخففش کردن گفتن مرداب، آب مرده، اضافه مضاف الیه به مضاف شده، آب مرده شده مرده آب مردا. خب پس روی این حساب مرگ را، مرگ عنایت دارید الان تو این عبارت، مرگ رفته روی تعلق، مرگ رفته روی تعلق نفس. و نفس هم کجا فرمودید عنوان نفس صادقه؟ عنوان نفس اونجایی صادق است که تعلق به ماده و جسم باشه. خیلی جمادات چون نفس ندارن، پس مرگ به این معنای قطع علاقه رو هم ندارن. موجودات مجرد عقلی چون عقلا نفس نیستن، در اونها مرگ راه نداره. چرا؟ برای اینکه در اونها هم تعلق نیست، در اونها هم تعلق نیست. حالا این یک فرمایش هست. اینجا الان تعلقی که اینجا قطع علاقه میشه، ملاحظه میفرمایید در قوسه صعوده، در قوس نزول. چرا؟ موجودات مجرد عقلی، موجودات مجرد عقلی تعلق به این نشأه طبیعت دارن. ولذا عنایت داشته باشید، اینم از اون مواردی است که باید روش دقت کرد و جواب اون بحث ها رو داد که ما قیامت رو برای عالم قائل نیستیم، ما قیامت رو برای انسان و آدم قائلیم. و حتی قیامت رو برای تمام موجودات جاندار قائل نیستیم، برای موجود جانداری که عاقل است قائلیم. بلا حیوانات که قیامت ندارن، باقی هستن یا نه؟ البته هر موجودی که به سرحد تجرد برسه باقیه. شما این ادله کافیه، ادله‌ای که الان جلد دوم جلد اول خوندیم که شعور ادراک مجرد است و حیوانات هم تا سرحد شعور خیالی و وهمی که میرسن، ولذا اینها هم در مقام تجرد قدم میگذارن. و کل موجود مجرد باقی الالعبد، همه باقی هم، منتها باقی هم به اندازه تجرد وجودیشون. و این دلیل برای این نیست که هر موجود مجردی که باقی است الالعبد پس هر موجود مجردی قیامت دارد، این که نیست. اون موجود مجردی قیامت دارد که در قوس صعود دارای نفس ناطقه باشه و تعلق عقلانی به بدن و باید به سرحد عقل برسه و بعد قیامت برپا بشه. ولی ما برای همین این یک موجود مجرد قائل به عقل هستیم، یعنی قائل به قیامتیم، نه برای کل موجود مجرد. ولی اگه بگیم کل موجود مجرد پس باید بگیم فرشته هم قیامت دارن، آخه معنا نداره، فرشته ها قیامت ندارن.
چرا؟ برای اینکه اونها در قوس نزولن، قیامت مربوط به قوس صعوده. بعد حیوانات هم قیامت ندارن، به دلیل اینکه حیوانات درست به سر حد تجرد وهمی و خیالی میرسن، اما قیامت مال مرحله عقله. ولذا خداوند در دنیا حجت رو بر انسان تمام میکند. چرا؟ چون فردای قیامت که قیامت میخواد برقرار بشود، باید خداوند اون چرا که بندگانش در مقابل او احتجاج میکنن، ایشون راه احتجاج رو ببنده. احتجاج مال مرتبه عقله، احتجاج مال مرتبه عقله، وهم و خیال که احتجاج نداره که. ولذا حیوانات نه چون قیامت ندارن با خداوند هیچ حجت هم ندارن. ولی حالا چرا به ما اینجوری شدیم؟ چرا به ما پیغمبر ندادی؟ چرا به ما قرآن ندادی؟ چرا خوندن نوشتن ما نتونستیم یاد بگیریم؟ میگه ما از یه طرف ما از شما رو که مؤاخذه‌ام که نمی کنیم، شما میگه چرا پیغمبر ندادید؟ اما به من شما چرا پیغمبر میدن؟ به دلیلی که میگن اینها به سرحد عقل میرسن، یه غذایی به نام غذای عقل میخوان و ما باید احتجاج داشته باشیم اون چرا که نیازمندی عقلانیشون هست رو فراهم کنیم، که فردا اگر خواستیم اینها رو معذب کنیم نگن که حالا به ما عقل که دادی غذای عقلمون چرا ندادی؟ عقل ما کتاب میخواست کو؟ عقل ما راهنمای انسان کامل میخواست کو؟ بله، اینها همه برای اینه. پس موجودات مجرد عقلی قیامت ندارن، عوالم وجودی قیامت نداره، عالم ماده قیامت ندارد که تا بگیم بساط عالم ماده رو جمع کنیم که میخواد یه عالم دیگری برقرار بشه به نام قیامت. عالم ماده قیامت نداره. حیواناتی که در عالم ماده زندگی میکنن قیامت ندارن، قیامت به اون معنای شرعی که در قرآن است و ما منتظرشیم. ولی اگه قیامت به اصطلاح عرفانی باشه چرا؟ اون یه بحث دیگری داره. این قیامتی که الان در ذهن مردمه، اینا هم قیامت ندارن. جمادات و نباتات و آسمونها و زمین هم که قیامت ندارن. فقط میماند این نفوس جزئیه نفس انسانی، بنده و جنابالی، آقا و آقا، اینایی که روی کره زمین به عنوان یک بخشی از موجودات عالم طبیعتی، یک بخش بی‌نهایت از این عالم. فقط ما قیامت داریم. آخه این سزاواره که برای همین این چند نفر آقایان، برای همین چند تا نفوس ناطقه، مثلا این آقا اون آقا اون آقا، بیان بساط همه رو جمع کنن. آخه این سزاواره؟ اگه عالم در پیشگاه خدا فردا احتجاج کنه چرا بساط ما رو جمع کردی؟ آخه مگه ما زیبا نبودیم که زیبا آفرید؟ مگه ما خوب نبودیم که خودت به این مردم گفتی که فرج البصر کرتین؟ ما رو آوردی در مقابل اینا احتجاج کردی، ما چیمون بد بود؟ ما رو از بین بردی آخه؟ آخه خدا جواب اینا رو باید چی بده؟ راه نداره اصلا. اینه که آقا قیامتی که در از آن هست، قیامت برای همین نفوس جزئیه افراد انسانه در نشأه طبیعت بالا می روند و این قیامت مطابق با حال خودش. پس روی این اساس مرگی را که می خواهیم در ارتباط با این قیامت مطرح بفرمایید، همین است که می فرمایید قطع علاقه هر نفس جزئی ناطقه انسانی از بدن مادی خودش و از اون چرا که غیر اوست، قطع علاقه کنه با خودش باشه و ببینه چی گیر آورده. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. بعد کتاب وجودی انسان رو تحویل انسان میدن، در اون نشأه میگن خودتو باز کنم، این کتابیست که در نشأه طبیعت ساختی و پرداختی، ما هم استنساخش کردیم. استنساخ اونجا مثل کتاب استنساخی اینجا نیست که یک نسخه از روی نسخه دیگر، نه، این همون کتاب تو رو آوردیم اینجا باز کردیم که یوم تبل السرائر، اون روز کتابت موجود شد، وجود داشت، الان این وجودش ظهور کرده، روی ظهورش نشستی. روی این اساس مرگ به اصطلاح این گونه‌ای که می‌خوایم در مسیر قیامت اینطوری در پیش بگیریم، این مرگ فقط و فقط در بنده شما راه داره، نه در این موجوداتی که اطراف ما هستن این مرگ راه داره به این معنی که دنبالشیم، نه در موجودات مجرد عقلی. ولذا و نیز مفارق محض را مرگ نیست. چرا؟ برای اینکه فرمودید مرگ قطع علاقه از بدن، اونها بدن هم ندار، اونها بدن ندار. بله، حالا بخواید بحث رو توسعه بدید، بگید اینها که در قوس نزول تو عالم عقلن، هر مرتبه مادونی بدن مرتبه مافوقه، اونها چون در مقام نزوله فیض حق هم هیچگاه منقطع نمیشه، دم به دم فیض در حال تنزل است، ولذا دم به دم ملائکت الله به این نشأه طبیعت تعلق دارن. و اگر بخواهیم بساط نشأه طبیعت رو مطلقا جمع کنیم، نشأه طبیعت محل تنزل فیضه، یعنی نشأه طبیعت باعثی که چون این قابلیت محض است، فیض از حق تعالی در فیضانه. اگر این قابلیت محض رو برداریم، لازمش اینه که فیض از حق تعطیل بشه. اگر فیض تعطیل بشه و تعطیل در اسماء الله پیش میاد، به تعطیل در اسماء الله محاله. این حرفا حل بشه دیگه. و نیز مفارق محض را مرگ نیست. چرا؟ چون عاری از بدن است. این بدنی که من و شما داریم اینو بدن ندارن، ولی زمان میگیم مجردن، مفارقن دیگه. و خود، و خود این موجود مفارق و خود عین حیات است که الحمدلله در درس کجا بود؟ 98 99 اونجا هم خوندیم و دیگه روشنه. خب فساد در مرکبات روشن است، همین که دیگه انشاءالله فردا میشه. الحمدلله رب العالمین.